العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نسبت به بحث دیروز، اونجایی که مرحوم آخون فرموده بود که و اظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض، ما گفتیم این بالعرض به اعتبار این است که ماهیت رو من حیث و هیه ملاحظه کنیم، و الا اگر ماهیت موجوده را ملاحظه کنیم این موجوده بالذات و حقیقتا موجوده. شاهد این حرف مطلبی است که در جلد دوم اسفار صفحه 36، همونجا که بحث اتحاد ذاتی و عرضی آمده. گفتیم اتحاد دو قسمه در همین مباحث گذشته، اتحاد ذاتی و اتحاد عرضی، که فکر کنم اون روزم عبارتشو خوندیم. اینه عبارت داره: فالموجود و فالخارج هو الوجود، صفحه 36 جلد 2 اسفار. لکن یحصل فی العقل به وسیلت الحس او المشاهدت الحضوریت من نفس ذاتهی مفهوماتون کلیتون عامتون او خاصتون و من عوارضهی ایزن کذالک، یعنی به وسیله حس یا مشاهده بالاخره از خود اون وجود یه مفهوماتی گرفته میشه، من نفس ذاته. اینا محل شاهد ما نیست. حالا من نفس ذاته هم البته خوبه ها، میگه از خود ذات وجود مفهومات گرفته میشه و از عوارضش هم باز مفهوماتی گرفته میشه. و یحکم علیها به هذه الاحکام به حسب الخارج، اون وقت بر وجودها این احکام رو حکم کنیم، میگیم مثلا انسانه، میگیم مثلا آماه و امثاله. فما یحصل فی العقل من نفس ذاتهی یسمى بالذاتیات و ما یحصل سلو فیه لا من ذاتهی بل اجل جهت اخرى یسمى بالعرضیات. فالذاتی موجود بالذات، باز اینجا هم داره فالذاتی موجود بالذات، ای متحد مع ما هو الموجود اتحادا ذاتیا، والعرضی موجود بالعرض ای متحد معه اتحادا عرضیا. تا اینجا محل شاهد ما نیست، چون اینا رو کسانی که میگن ماهیت بالعرض موجوده میتونن این کارش بکنن، ولی از اینجا ولیس هازا نفیا للکلیه طبیعی، این که ما میگیم وجود موجوده به ذاته و از وجود مفاهیمی گرفته میشه که اونا ماهیاتند، این معناش نفی وجود کلی طبیعی نیست. میدونید که یکی از ثمرات بحث اصالت الوجود رو بعضی این شمردن، گفتن اگر وجود اصیله پس کلی طبیعی در خارج موجود نیست. خب آخوند خودش اینو متعرضه، میگه ولیس هازا نفیا للکلی طبیعی کما یزن، اونطوری که خب این حرفا رو که ما میزنیم یه همچین گمانی پیدا میشه. بل الوجود منسوب الیه بالذات، بلکه وجود منسوب است به چی؟ به کلی طبیعی. بالذات هم منسوبه، محل شاهد اینجا واقعا کلی طبیعی در خارج موجوده، منتها البته میگه به معنا ان ما هو الموجود الحقیقی متحد معه فی الخارج، به معنا اینکه وجود با او یکیه، هو هویت داره. اتحادم خود ایشون معنا کرد یعنی هو هو، تو همین جلد اول یک صفحه پیش داشتیم. لا ان ذلک شیء و هو شیء آخر متمیز عنه فی الواقع، نه اینکه وجود یه چیز کلیه طبیعی یه چیز دیگه است، دوتا در خارج از هم تمایز دارن. تو همین بحث هم داشتیم که لا نزاع لاحد، در اینکه تمایز ماهیت و وجود به حسب ادراک است، لا فی العین. تو همین عبارات جلد اول همین یه صفحه شاید ازش نگذاشته باشه. خب این شاهد برای اینکه اون بل عرض میخوره به ماهیت من حیث و هیه، نه ماهیت موجودم بازم بل عرض موجوده، نه ماهیت موجود خود ایشون میفرمان بل الوجود و منصوب الیه بذات. بله بل عرض منو به تبع هم گفتیم هست دیگه. بله نه ما نمیگیم، ما نمیگیم بل عرض منو به تبع، میگیم بل عرض به معنای خودشه، به یه اعتبار دیگه به تبع است. خراب نمیکنیم عبارت آخوندو. اون شعری هم که از شب استری بود شماره 127، یعنی شعرها شماره داره در بعضی چاپاش، البته اون شماره 127 از شرح از گلشن راز شبستری و روایت الفقر و سواد الوچه فدارین رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 72 بهار اونجا میفرمایند که رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله، یعنی در روایات شیعه نیست. این سه تا نکته بود که مربوط بود به بحث دیروز. و اما بحث امروز، بعد از اینکه فرمودن که وجود موجود به ذات و ماهیات بالوجود موجودن، یا به تعبیراتی که داشتن وجود ظهورش ذاتیه و ماهیات ظاهرند بالوجود، حالا امروز این مسئله رو مطرح میکنن که وجود مراتب دارد، کثرت دو گونه است. کثرتی که ما در وجود قائلیم یک کثرت طولی است، یک کثرت عرضی. کثرت عرضی مثل تمام این ماژیکایی که از یک کارخونه و با یک قالب و نه همه کثیرن، خب این یکی اون یکی اون یکی، ولی اینا در طول هم نیستن، شدت و ضعف بینشون حاکم نیست، همه در یک رتبه از وجودن. و کثرت طولی اونجایی است که مراتب فرق میکنه، شدت و ضعف هست. پس کثرت طولی مراتب به ما میده، مراتب وجود. کثرت طولی یعنی کثرتی که میان کثرات علیت و معلولیت حاکمه. کثرت عرضی یعنی کثرتی که میان کثرات علیت و معلولیت حاکم نیست. در کثرت طولی همیشه شدت و ضعف هست، اما کثرت عرضی معناش این نیست که شدت و ضعف نیست، معناش اینه که شدت و ضعف لازم نیست، چون علیت و معلولیت هر جا بود شدت و ضعف باید باشه. چون گفتیم این حکم بدیهی عقله که اگر دو چیز علت شدن و معلول، یعنی یکی علت بود یکی معلول، از نظر فرض اولی از چهار حال خارج نیست، که چهار حالش برمیگرده به سه حال، یا مساویند یا علت اقواست یا معلول چی؟ اقوا. سه فرض بیشتر نداره. این سه تا فرض، فرض این که مساوی باشند اگر کسی درست دقت کنه برمیگرده به تناقض، چون اگر گفتی الف و با علت و معلولن، یعنی یکی به دیگری نیازمنده، ولی اون دیگری به این نیازمند نیست. بله؟ میگید الف علت با. خب اگه الف علت باست یعنی الف بی نیاز از با، با نیازمند به الف. این نیازم که یه امر اعتباری نیست که، این نیاز یعنی همون فقر وجودی عین وجود چیه؟ معلوله. خب میگی آقا یک الف علت با معلوله، میفهمیم هم علت و معلول یعنی چه؟ یعنی فقر و غنا. ولی در این حال میگید مساوی. خب این مساوی با اون که میگی یکی علت یکی معلول، یکی فقیره یکی غنی، باش چیه؟ تناقض داره. پس یکی از اینها از نظر وجودی اقواست که بی نیاز به اون دیگری نیست. این اقواییت نسبت به همین، نه نسبت به هر چیز. چون میدونید که علیت و معلولیت نسبیه، یعنی میتونه یه چیزی علت باشه برای چیزی، معلول باشه برای یه چیز دیگه. پس بنابراین مساوی نمیتونه باشه، چون تا گفتی مساویه یعنی این بی نیازی و نیازمندی رو حذف کردی، یعنی علیت و معلولیت رو حذف کردی. پس مساوات مساویست با نفی علیت و معلولیت، علیت و معلولیت مساویست با نفی مساوات. پس این دوتا رو با هم نمیشه جمع کرد، بگیم علت و معلول هستن ولی در این حال مساویم. خب وقتی مساوی نمیشد باشه اون فرض دیگه که بگیم آقا معلول اقوای از علته، این دیگه به طریق اولا نمیشه باشه. پس بنابراین هیچ چاره ای نداره جز این که باید علت اقوا باشه از معلول. لذا هر جا علیت و معلولیت هست باشه، ولی دور محال ذاتیه. ما باید مقام اثبات و مقام ثبوت رو خلط نکنیم. این که بعضی از بزرگان فرمودن که یک ممتنع به ذات بیشتر نداریم، این فرمایش تمام نیست. ممتنع به ذات یکی بیشتر داریم. تسلسل خودش ممتنعه، دور خودش ممتنعه به ذاته، اجتماع نقیزه اینم خودش ممتنعه، اجتماع زده اینم خودش ممتنعه، اینا همه خودشون، اعاده معدوم خودش ممتنعه. منتها مقام اثبات یه حرف دیگه است، یعنی چیزایی که ممتنعه به ذاتند بعضیشون بدیهی هند، یعنی در مقام اثبات نیاز ندارن به این که شما امتناعشون رو با دلیل اثبات کنین. بعضیشون با دلیل اثبات میشه ولی نه امتناع بالغیر براشون اثبات میشه، امتناع به ذات اثبات میشه. بالاخره چی رو میخواستیم عرض کنیم؟ این بود بس که اگر گفتیم علت و معلول حتما توش خابیده شدت و ضعف. پس کثرتی که میان کثرات علیت و معلولیت حاکمه یعنی شدت و ضعف حاکمه. گفتیم قرآن مجید هم همینو میفرماید و قالو من اشد منا قوه. اینایی که از کوه برای خودشون خونه میتراشیدن و تو کوه ها زندگی میکردن، قوم آدم ظاهرن، اینا گفتن که کی از ما قوی تره؟ خب خیلی قوی بودن، خدای متعال بهشون داده بود. قرآن میفرمان اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. آیا این عقلشون نمیرسه؟ اون خدایی که اینا رو خلق کرده از اونا قوی تره. یعنی یه چیز بدیهیه اگه توجه کنن، اگه غفلت نگیرن، که اگه انسانو غفلت گیره اون وقت میشه اولاکه کل انعام بل هم ازد. بالاخره پس در کثرت طولی شدت و ضعف هست، اما کثرت عرضی معناش نیست که شدت و ضعف نیست، معناش که علیت و معلولیت نیست. ممکنه شدت و ضعف هم باشه. مثل چی؟ مثل همین موجودات این عالم. انسان وجودش واقعا اقواس از اون جمال، ولی در عین اینکه اقواس کثرت انسان با جماد کثرت طولی نیست. رابطه علیت و معلولیت نیست، شدت و ضعف هست ولی علیت و معلولیت نیست. یعنی هر جا علیت و معلولیت هست شدت و ضعف هست، اما هر جا شدت و ضعف هست دلیل نمیشه برای اینکه علیت و معلولیت بشه. حالا ما این عرض می‌کردیم کثرت وجود دو گونه است، طولی و عرضی. در اون کثرت طولی تعبیر به مراتب میکنه. حالا وجود مراتب دارد. مرتبه اعلا وجود واجب تعالی است. بله؟ این وجودی که لا حد له، وجود لایتناها. خب بقیه به همون وجود موجودن یعنی چه؟ یعنی همون وجود تنزلاتی داره، تنزل و تشعون، غیر از اونیست که شما تو ذهنتون میاد که یه چیزی غیر خدا موجود بشه. برای اینکه این مثالش روشن بشه شما به خودتون توجه کنید و فکرایی که دارید، تصوراتی که دارید، معلوماتی که دارید، اگه بخواید این معلومات رو، به خصوص اگه اوائل تدریستونه، ما یه استاد داشتیم میگفت من اینقدر عشق به تدریس داشتم که شبا یه آینه بزرگ تو خونمون بود میذاشتم، اون وقتا استادان میشستم جلوی آینه و هی تدریس رو شروع میکردم و خودمو نگاه میکردم کجا کار عیب داره. شما که میخوای اول تدریسته چه کار میکنی؟ میای اون معلومات خودتو به صورت الفاظی تو ذهن ترسیم میکنی، میگه اول میگم بسم الله الرحمن و همینطور هی بقیهش. اینا کجا موجوده؟ معلومات علت این طرح درسی است که دارید تو ذهن تولید میکنی. خود معلومات موجود به عین وجود چی؟ شما، چون گفتیم شما یه وجود بسیطی هست. خب حالا این طرح درسه که تو ذهن دارید ترسیم میکنید این کجا موجوده؟ به کدوم وجود موجوده؟ به وجود خود شما موجوده، در عین اینکه چیه؟ مخلوق شماست. در اینکه شما داری این طرح درس رو چه کار میکنی؟ طراحی میکنی، شما داری اینو خلقش میکنی، شما داری درستش میکنی. پس بنابراین تنزل یعنی این، و این که میگن تجافی نیست یعنی همین، یعنی دور شدن نیست، یعنی یه وجود نیست با یه وجود دیگه این از اون دور باشه. نه خیر، در این که دوتا وجوده هر دو به وجود واحد موجوده. اینی که میگن کثرت در عین وحدت اینطور منظوره، یعنی در عین اینکه شما با اون طرح درسه کثیر هستید، ولی این کثیر موجود است به وجود واحدی که وجود شما باشه. حالا اینو داره میفرمد. بله، ایجاد همین تجلیه به نظر اون کسی که این فکر رو داره، یعنی فکر تشکیکی ملا صدرا رو داره، ایجاد نفس تجلیه، هیچ فرقی نداره. بله، به اون نظری که قائل به این وحدت در عین کثرت نیست، بله فرق میکنه. اون کسی که این نظر رو قائل نیست میگه نه، ایجاد اینطوری نیست که شما فکر میکنی که تر تو ذهن خودت ترسیم میکنی. نه، ایجاد به اینه که خدا وجودی داره و عالم وجودی داره غیر خدا، دوتاش به یه وجود موجود نیست، دوتاش به دوتا وجود موجوده، کثرت هست. و اگر ما وحدت میگیم، وحدت سنخی است، یعنی اگه این وجوده اون عدم نیست، اگه اون وجوده این عدم نیست، اگه این وجوده اونم وجوده، اگه این وجود خالصه اونم وجود خالصه. اونو نیوردن وجودشو با یه چیزی غیر وجود مخلوط کنن که خوردشیشه داشته باشید، نه، اونم وجود خالصه، چون ما غیر وجود هیچی دیگه نداریم که بتونیم با وجود قاطی کنیم. همه وجود خالصن، اما در عین اینکه این وجودات با هم فرق دارن، یکی واجبه یکی ممکن، خود این ممکنات هم با هم فرق دارن، یکی انسانه یکی ملکه یکی سنگه یکی آبه بالاخره. حالا فرمایش مولا سره اینه، وجود مراتب داره، رتبه اعلا وجود واجب متعال است و هرچه وجود تنزل کند ضعیفتر و با عدم آمی و با عدم آمیخته تر. گفتیم این آمیختگی با عدم یه نوع ترکیب اعتباریه. گفتیم شما فرض کنید این مرکزی است برای وجود خدا، خدای متعال همه جا هست دیگه، پس بنابراین این نقطه رو که در نظر بگیریم، از 8 طرف، از 6 طرف خدای متعال از این نقطه تا بی نهایت چیه؟ وجود. این وجود خدای متعال است که وجودی است لا یتناهی، لذا خط نمیشه بکشی، بگیم دورش خط بکشی. ولی خب در همین وجود لا یتناها تنزل اول هست که اون تنزل اول به تعبیر فلسفی عبارت است از عقل اول، به تعبیر روایات ما در داره اول و ما خلق الله نور و نبی که یا جا. خب این موجود از اون وجودی که حد نداره چیه؟ نازلتره. این تنزله. نازلتره یعنی با عدم آمیخته است، یعنی او از اینجا به بعدم بود تا بی نهایت خدای متعال، ولی این فقط تا اینجا هست، از اینجا به بعد عدمه. اون عدم بیرون را عقل با این وجوده با هم در نظر میگه، میگه این وجود یعنی این، این وجود یعنی اونی که تا این خط محیط هست و از این خط محیط به بعد چیه؟ نیست. این بودنش به همینه. پس بنابراین این ترکیبی است از وجود دم با عدم آمیخته است، منتها به خاطر قربی که داره به حق تعالی، اگه کسی اونو درک بکنه، درک خدا براش نزدیک راحته، کما اینکه خود او خدا رو راحت درک میکنه، چون فاصلش با حق فاصله کمتریه. اما حالا اگه اومدیم به یه وجودی، هی اینا تو هم درست شد، چون اون یه تنزل دیگه، این یه تنزل دیگه، و همینطور این تنزل ها پیدا شد تا اینجا، فرمان هر چه تنزل بیشتر آمیختگی با عدم چی؟ بیشتر. برای اینکه این وجوده تا اینجا بود، یعنی از این مرکز بود تا اینجا، اما این از مرکز تا یه سانت اون طرف تر، پس از اینجا به بعدش آمیختگی با عدم، عدمش بیشتره. البته همون اولی هم وجودیست محدود، یعنی تا با بی نهایت عدم قاطیه، چون عدمش اون وقت بی نهایته وقتی خودش شد محدود، به دلیل اینکه وجود واجب بی نهایته، اون اولین تنزل هم با وسعت وجودی که داره آمیخته است با بی نهایت عدم، ولی این بی نهایت عدم هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه تا میاد به اون نازل ترین مرتبه وجود. وقت میفرمان که ضعیفتر و با عدم آمیخته تر میشه و در نتیجه وجود حق مخفی تر و وجود خودش حجاب وجود حق می شود. چون دیگه این به این حد که شده، این با خدا نسبتی چیه؟ خیلی نسبتش کمه. اونی که اونجا بود نسبتش با خدای متعال یه نسبتی بود، اینی که اینجاست نسبتش با خدای متعال نسبت تقریبا 0 و 1 عدده، چون اگه او لایتناهاسی هرچی باشه خیلی کم.
وقت میفرمان همین موجب میشه که محجوب میشه هم خودش هم هر که بهش نگاه بکنه. هر که به این نگاه میکنه خدا رو تو این به سادگی نمیبینه. این خودش میشه حجاب برای این مسئله اوله که هر چه بفرمان. کسی جوابش نمیتونه. بله وجودهاشون ما میگیم اقوا و اضعفه، نه عدم هاشون. ما به عدم گفتیم اعتباریه. اگه میگیم شدت و ضعف، اگه میگیم اقوا و اضعف، به لحاظ چی میگیم؟ میگیم وجودها اقوا و اضعفن. ولا عدم که عدم گفتیم ترکیبم فقط اعتباره، یعنی عقل میگه خب بابا این تا اینجاست، از اینجا به بعدم نیست. پس گویا این ترکیبیست از بود و نبود. ولا ترکیب از بود و نبود حقیقت که نداره که. این همون میشه که گفت اگه مرکب از بود و نبود بخواد باشه، خب اصلا خود مرکب نباید باشه، چون المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزایه. خب این مرکب است از بود و نبود، نبود که نبوده، مرکب هم که مرکب است از بود و نبود. یه مرکب جزءش که منتفی شد خودش هم منتفی، پس خودش هم نیست. این اعتبار صرف. خب این یه نکته است. نکته دوم این است که قوای ادراکی دو دستن، قوی و ضعیف. قوای ادراکی شما هم چشم داری میبینه، کرکس هم چشم داره میبینه. از این طرف حالا بنابراین که قدیم میگفتن خفاش چشم داره ولیکن نمیبینه، ضعیفه. شما هم چشم داری، خفاش هم چشم داره. هر دو قوه ادراکی داریم ولی هر دو در یک سطح نیست. اگر قوای ادراکی دو قسمه، اون وقت پس هرچه هرگاه قوه ادراکی ضعیف باشد در ادراک قوی ضعیف خواهد بود. میگن شما ببینید شما قوه ادراکیتون نور شمع رو خیلی راحت میبینید. نور خورشید رو که به طور غیر مستقیم داره میتابه، مثل سایه. سایه نور خورشید هست ولی سایه نور مستقیم خورشید نیست. راحت میبینید. اما شما اگه بخواید نور خورشید رو در وسط ظهر اونم تو تیر ما مستقیم نگاه کنید، میتونید؟ اونجا نور کمتره، نور که بیشتره، ولیکن قوت نور مال کسی خوبه که قوه ادراکی داشته باشه، یعنی قوه ادراکیش قوی باشه. ولی اگه قوه ادراکی ضعیف باشه قوت اثر معکوس میذاره، یعنی قوت موجب میشه که قوه ادراکی او مقهور میشه و نمیتونه ببینه. اگه اون مدرک قوی نبود راحت میدید، ولی حالا که اون نور شده قوی، اون مدرک شده قوی، نمیتونه ببینه. حالا که اینطور شد، هرگاه قوه ادراکی ضعیف باشد در ادراک قوی ضعیف خواهد بود. وقتی اینطوره پس قوای مدرکه ضعیف در ادراک حق تعالی، یعنی همون وجودی که گفتیم مختفی است تحت این وجودهای دیگه، اون وجودی که همه وجودها به موجودیت او موجودن، به موجودیت او، نه به سبب خالقیت او، اصلا به موجودیت او موجودن، ولیکن شما اون موجودیت رو نمیبینی. پس کی رو میبینی؟ همینا رو میبینی، همین مظاهر رو میبینی. گفتیم مثل کسی که وقتی داره طرح توی ذهنش رو برای درس فکر میکنه از خودش چیه؟ غافل.
کیو میبینه؟ همشون طرح درسه تو ذهنشه، طرح درسه مجسمه پیششه، هی داره اینو پایین بالا میکنه، حک و اصلاح میکنه و از خودش غافله. این البته میفرمان مال قوای ادراکی ضعیفه، ولی اگر قوه ادراکی قوی باشه اون وقت البته میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و من. اون لا یشغله ادراک ضعیف از ادراک قوی، اون میتونه ببینه. این دو تا مسئله است که اینجا وارد شدن. حالا بفرم و کلما کان مراتب النزول اکثر و ان منبع الوجود ابعد کان ظهور الاعدام و الظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و نعت الظهور و احتجاب الوجود به اعیان المظاهر و اختفاؤه به صور المجالی و انسباغه به سبق الاکوان اکثر. این جمله تموم شد. میگه هرچه مراتب نزول بیشتر، یعنی بیای پایین تر تو این مراتب طولی وجود، بیای پایین، چون وجود تنزل میکنه. گفتیم تنزلم یعنی چه؟ و هرچه این مراتب از اون منبع وجود، از اون سرچشمه وجود که موجودیت همه به اوست دورتر بشه، ظهور اعدام و ظلمات به صفت وجود و نعت ظهور و نیز احتجاب اون وجود، اون وجود یعنی اون وجود اصلی، به اعیان مظاهر، احتجاب او یعنی در حجاب قرار گرفتن او به سبب این حجاب ها، محجوب شدن اون وجود به سبب اعیان این مظاهر خودش. گفتیم اون طرحی که شما دارید مظهری است از وجود شما، ولی به خود شما میشه. احتجاب یعنی در حجاب قرار گرفتن وجود به اعیان مظاهر و اختفاء اون وجود با صورت‌های مجالی، یعنی این صورت مجلاها و مرآتها و آیتها موجب اختفاء او میشن و رنگ گرفتن اون وجود به رنگ اکوان. اکوان یعنی این وجودایی که نباید اسمش رو گذاشت وجود، باید اسمش رو گذاشت کون، بیشتر خواهد بود. فکل برزت من البرزات یوجب تنزلا عن مراتب مرتبه الکمال و تواضعا عن غایت الرفعت والعظمه و شدت النوریت و قوت الوجود. هر ظهوری از ظهورها، برزه یعنی ظهور بعد الخفا رو بهش میگن بروز. چون گفتیم عارف قائل نیست به این که چیزی معدوم بوده و بعد موجود میشه، قائل است به این که همه بودن و ازلی، منتها خفی بودند و ظهور میکنن. فکل برزت لذا میگن بروز، اصلا لغتن یعنی ظهور بعد الخفا. پس هر یک بروزی از اون بروزهای متعدد که هست، هر خود یک بروز موجب تنزل میشه، تنزلی از اون مرتبه کمال میشه و انحطاطی از اون غایت رفعت و عظمت و شدت نوریت و قوت وجود میشه. این یک مسئله. این همون مراتب وجوده، منتها مراتب وجود در دید مشیا به تکثری است که عین وحدت نیست، که اسمش شدن کثرت تباینی. مراتب وجود در حکمت متعالیه و قول به تشکیک تنزلی است که کثرتش عین وحدته و وحدت عین کثرت. بله 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 بله. بر کدوم؟ بر خدا؟ بر اون وجود اعلا یا خود اون محدودتره؟ خب بله، با کجاش تضاد؟ خب بروز ظهور. بله، منتها نه شما فکر می‌کنید همش بروز میکنه، برزه ایست از او، یه بروزیست به اندازه ظرف این، نه به اندازه خودش بروز میکنه. خودش بخواد به اندازه خودش بروز کنه خودشه فقط. بستم بله، منتها ظهور میکنه، شما خیال میکنه یعنی به تمامه ظهور میکنه. خب نه دیگه، این میشه فلسفه شما. اونا میگن نه، اونا میگن خفی است و ظهور میکنه، چنان که بعد از ظهور هم احیانا چی میشه؟ خفی میشه. خب بله دیگه، همینو داره میگه، همینو میگه، اتفاقا همینو میگه. و کل مرتبته، پس اون مقام، اون مقام، مقام چی بود؟ ثبوت بود. تا اینجا اون بحث اول بود که هرچه وجود تنزل میکنه با عدم آمیخته تر و در نتیجه وجود حد مخفی تر و وجود خود وجوب حجاب وجود هر میشه. اما از اینجا مقام ادراکه، مقام معرفته. و کل مرتبت من المراتب یکون و تنزل و الخفاء فیها اکثر کان ظهورها علی المدارک ضعیفت اشد. هر مرتبه از مراتب که تنزل و خفا درش بیشتره، ظهور او بر مدارک یعنی قوای ادراکی، مدارک جمع مدرکه است یعنی قوای مدرکه، ظهور او بر قوای مدرکه ضعیف اشده، یعنی خیلی به نظر میاد خوب دیده میشه. شما خیلی خوب میبینید وقتی نور خورشید کمه، اما اگه نور خورشید شدید باشه، نور شما رو مقهور میکنه و شما نمیتونید خوب ببینید. یعنی رابطه معکوس داره شدت وجود با شدت معرفت. هر چه وجود شدیدتر، معرفت ضعیفتر، رابطه معکوس. هر مرتبه از مراتب که تنزل و خفا درش بیشتره، ظهورش بر قوای ادراکی ضعیف اشده. ول حالو به عکس ما ذکر علی المدارک القویه. این باید تو خط تیره باشه، چون این جمله وسط دو تا جمله است که اون دو تا جمله به هم مربوطن، لذا جمله معترضه است. و مسئله به عکس است نسبت به مدارک قوی، یعنی قوای ادراکی قوی. نه اینطور نیستن، اون هرچی وجود اقوا باشه اونو قوی تر درک میکنه. خب حالا اینکه شما گفتید هرچه ظهورش، هرچه تنزلش بیشتر باشه و مرتبه نازل، مرتبهش نازل تر باشه، ظهورش و شناختش اقواست. مثل چی؟ مثل کم مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش و غیرها. مثل مراتب نورهای خورشید نسبت به چشمهای خفاشها و غیر خفاشها، که اون خفاش روز نمیبینه. چرا؟ چون نور قویه. شب میگفتن میبینه، به خاطر اینکه اونجا نور خورشید به واسطه ماه و یا حالا مستقیم با ماه منعکس شده یا غیر مستقیم، بالاخره یه نور خیلی ضعیفه میتونه ببینه. و غیر خفافیش مثل خود ما دیگه، خود ما تو سایه راحت میبینیم، تو آفتاب مشکل تر میبینیم. آفتاب اگه شدید باشه چشمونو میزنه، و اگه بخوایم مستقیم خود خورشید رو نگاه کنیم که به طریق اولا. و لهذا یکون ادراک الاجسام التی هی فی غایت نقصان الوجود اسهل علی الناس من ادراک المفارقات النوریه التی هی فی غایت قوت الوجود و شدت النوریه لا اشد منها فی الوجود و النوریه الا باریها و مبدعها. به خاطر همین است که ادراک این اجسام که در غایت نقصان وجود هستند راحت تره برای مردم. مردم یعنی هم کوچه بازاری، یعنی همینی که بالاخره در معرفت رشدی نکرده، ولو از نظر هیکل و چشم و گوش و اینا رشد کرد. از ادراک اون مفارقات نوریه که اونا عین نورن، اون وجودات مجردی که نه زو نورن، خودشون نورن. اینا اجسام کس مظلمن به ذات و نورانیتشون بلعرزه، اما اونایی که خودشون نورن که در غایت قوت وجود و شدت نوریت هستن، به طوری که شدیدتر از اونها در وجود و نوریت نیست مگر خدای اونها، خالق اونها و مبدع اونها، که اون خالق و مبدع همون نورالانوار و وجود الوجوداته. چطور او دیگه فوق همه است، میگه حیث و ان قوت وجودهی و شدت ظهورهی غیر متناهیت قوتن و مدتن و عدتن. برای اینکه قوت وجود اون باری و مبده و شدت ظهورش بی نهایته، بی نهایت هم از نظر شدت، هم از نظر زمان چون ازلی و ابدیه، و هم از نظر تعداد ظهور چون از ازل ظهور کرده و تا ابد ظهور داره، به تعداد موجوداتی که موجود میشن همه ظهورات او هست. ولی شدت وجودهی و ظهوره لا تدرکه الابصار، به خاطر شدت وجود و ظهورش هست که ابصار رو درک نمیکنه. ولا توهی تو به الافهام، فهما نمیتونه به رو احاطه کنه. بل تتجافا، بلکه کنار میکشه از او حواس و وهم ها، هم حس ها هم وهم ها. چون وهم ها یعنی ذهن ها، بفرمایید میتونه هم همون قوه واهمه باشه. و تنبو منه العقول و الافهام، و دور میشه از او، کنارگیری میکنه از او عقول و افهام. فالمدارک الضعیفه، پس اون قوای ادراکی یعنی مدرکاتی که ضعیف هستن، تدرک الوجودات نازله ای را که اون وجودات نازله همراه شده ان با اعدام. تدرک ملکات، دارایی ها را یعنی بودها را، ولی بودهایی که مختفی هن و محجوب شدن به وسیله وجودهایی که اون وجودها رنگ گرفته به رنگ ماهیات متخالف و معانی متضاد. مدارک ضعیفه اینا رو درک میکنه، در حالی که این وجودات نازله با اختلاف متعددی که دارن فی حقیقتها متحدت المعنا، در واقعشون یک حقیقتن، متحد از حقیقتشون، معنا نه مفهومه، بارها عرض کردیم واقعشون متحده، و اگر تفاوتی دارن همون تفاوت به حسب قوت و ضعف و کمال و نقص و علو و دنوب، که اینا همه جنبه های مختلف، اعتبارات مختلفی است از یک حقیقت. قوت و ضعف یعنی همون شدت و ضعف، کمال و نقص وقتی به هم میسنجی دارایی یکی میشه کمال، و نقص نداشتن همون کمال میشه نقص. علو بالا بودن و دنوف پایین بودن، چون مراتب وجود رو وقتی نگاه میکنی اونی که اقواس خب بالاتره و اونی که ضعیفتره پایینتره، که همه این قوت و ضعف و کمال و نقص و علو و دنوف هم حاصل میشه برای وجودها به حسب اصل حقیقت. یعنی میخواد بگه ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه. اینطور نیست که شما بفرمایید که اگه یکی ضعیفه فقیره، فقر چیزی جز وجوده، این همین وجودشه، وجودش این فقره، چنان که اون یکی که وجود قوی داره وجودش این قوته، نه چنان است که فقر یه چیزی غیر وجود باشه و قوت یه چیزی غیر وجود باشه. این میخواد همون تشکیک رو بگه که ما به الامتیاز در وجودها چیزی جز همون ما به الاشتراک نیست، که الحاصلته یعنی همین قوت و ضعف و کمال و نقص و علو و دنوب حاصل میشه برای این وجودات به حسب اصل حقیقت بسیطه به اعتبار مراتب تنزلاتی که داره، لا به اعتبار غیرها. لا غیرها یعنی هیچ جهت دیگه غیر اون حقیقت نیست که مایه این تکسرها بشه. کما سین کشف و مباحث تشکیک، در مباحث تشکیک که قاعدش این بود همین بعد از اصالت وجود بحث بشه، ولی آخر جلد اول بحث خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت.